بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سجما بقية الله في العالمين، أرواحنا وأرواح العالمين اطراب مقدمه الفداء، لعنة الله على أقدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. این محرم خدایا آخر محرم عمر ما قرار بده. بخشی از عمر ما را در عصر ظهور و فرج و دولت عدالت ولی عصر قرار بده. نظر مرحمت و عنایت ایشان را از ما، کشور ما، خدمتگزاران کشور ما و رهبر ما برمگردان. ما را خدایا به خودمان وا مگذار. مدتی هم هست دارم فکر میکنم یه چیزی در مورد قیام امام حسین عرض کنه. این لفظ قیام رو پیغمبر فرموده، حسن و حسین من امامند، تو امامند، چه قیام کنند، چه بنشینند، چه بیستند، چه بنشینند. حالا ایشون رو گفته قیام، در مورد ایشون گفته قیام. پس قیام امام حسین، قیام امام حسین برای چی بوده؟ دو تا مشکل داشته. اگه دقت کنین، حواستون جمع کنه، انشالله این خدا مرحمت کنه بفهمی. یک، حکومت و خلافت یزید یک بدعت بوده، یک بدعت. خب عالم امت باید با بدعت بجنگد، مخالفت کند. اون زمانی که در ایران مشروطه شد، مشروطه اروپایی، علما مقابله کردند به عنوان همینه که عرض می‌کنم، بدعت عالم باید با بدعت مقابله کند. امام حسین عالم امته. باید با این بدعت مقابله کند، به مردم عالم بفهماند، با این مردم، به مسلمان بفهماند این خلافت یزید بدعت، بدعت. حالا عرض میکنم جا. یکی مطلب دیگه این است که یزید اگر بر مسند حکومت بنشیند، اگر بر مسند حکومت بنشیند و برقرار بشود، از اسلام هیچ چیز باقی نمیگذارد. اگر یه چیزی، یه حادثه‌ای، یه حرفی، یه شخصی اومده که اسلام از بین ببره، باید باز در برابرش ایستاد. یک امر معروف ما داریم در مقابل بدعت. اگر بدعتی پیش آمد، امر معروف و نهی از منکر است که بر علما واجب است. اگر یه حادثه پیش آمده که دین داره از بین میبره، باز باید با این جنگید. علما مردم همه باید با این مقابله کنن. پس دو تا مشکل داریم، یکی حکومت یزید بدعته. چرا؟ چون قبلیاش همشون ظواهر رو حفظ میکردن در حد مقدور. معاویه شراب خور بود، یک کمی هم خبرش به مردم میرسید، اما نماز میامد، در نماز جمعه شرکت میکرد، مردم رو موعظه میکرد، نمیتونم در شرح احوالش نمیشتن این مقدار از قرآن میخوند، این کار رو میکرد، این کار رو میکرد. شب مثلا اینجور فرض کن بیدار بود، مثلا از حرف در موردش حفظ ظواهر. حتی معاویه که هیچ دین نداشت، این با ظواهر حفظ میکرد. یزید بیباک شراب علنی تو مجلس، هم مجلسی که اسیرا رو آوردن، یه مجلس رسمی بود، مثلا سفیر روم بود، آدم های بزرگ دیگر بودن، بزرگان دولتش بودن، چون اونا قشنگ شراب میخورد، قمار میکرد، شراب میخورد و و و. خب یه همچه آدمی نباید بر جایگاه پیغمبر بنشیند. قبلیان لامذهب بودن اما حفظ میکردن ظواهر رو حفظ میکردن. اما این که هیچ پرده داری نمی کند، هیچ حفظ قانون رو حفظ نمی کند، این حکومتش میشه بدعت. باید با این امام مقابله کنند، مخالفت کنند، قبول نکنند، حکومت اونو قبول نکنند. نکرد، بیعت نکرد، هرچی خواستن بیعت نکرد. آدم فرستان دنبالش، مثلا فرض کن التماس کردن، عبدالله جعفر واسطه شد بین حاکم مکه امام حسین، خواستشون برگرده اینجوری مالا اما را بیاد. اصلا ذره بارها می فرمود یه ذره خون توی این قلب منه، اینا میکشن بیرون. بعد میفرمود که اگه من برم تو سوراخ یکی از این حیواناتی که سوراخ تو زمین درست میکنن، مثلا موش صحرایی، از این حیواناتی که اینا، باز منو بیرون میکشن میکشن. چرا؟ من چون قبولشون ندارم، همینا، فقط به همین گناه من خلیفه قبول ندارم. حاکم مدینه داشت، یکی از بزرگانشون داشت لشکر خودشو سان میدید و تنظیم میکرد، گفت شک نکنین در جنگیدن با کسی که از دین خارج شده. چرا؟ قبول خلیفه رو قبول نداره، از دین خارج شده، چون خلیفه قبول نداره. ایشون هم میگفت بله من این خلیفه رو قبول ندارم، چون قبول داشتن میشه قبول بدعت، بدعت جایز نیست کسی سکوت کند در برابرش. اون چیز دوم این بود که اگر ایشون بر مسند حکومت می نشست و می ماند، قدرت پیدا می کرد، از دین هیچ چیز رو باقی نمی گذاشت، هیچ چیز رو باقی نمی گذاشت، اصلا هیچی قبول نداشت، هیچی قبول نداشت و هیچی رو باقی نمی گذاشت. که به مروان فرمود امام، اون گفتش که آقا من شما نصیحت میخوام بکنم، نصیحت میکنم که بیاین با یزید بیعت کنید، این برای دین و دنیای شما صلاح. فرمود که الاسلام از سلام، اسلام تمام شد بر باد رفت، ازا ولیت الامه برائن مثل یزید، مردم امت اسلام یه چوبانی داشته باشن مثل یزید، یه خلیفه داشته باشن مثل یزید، اسلام برباد می رود. خب این باید مقابله کرد، نمیتونه امام تحمل کنه این دین رو اینجور اینا به باد بدن. دوتا حکومت یزید بدعت است، حکومت یزید اسلام را نابود میکنه. دو تا چیزها با هم فرق داره. این اگرم به کار اسلام کاری نداشته باشه، خود این که این روی مسند پیغمبر بنشیند جایز نیست و بدعت است. پس به دو دلیل امام حسین قیام کرده است، یکی چون حکومت یزید بدعت است، چون حکومت یزید از اسلام چیزی باقی نمی گذارد. بعد چی شد؟ این خونو اینا همه کار می کردن، همه کار می کردن. در عصر بابا یزید حجر ابن عدی رو با یه مجموع از یاهانش، مردان بزرگ بزرگ بزرگ، سر بریدن و دفن کردن، یکیشون رو زنده به گور کردن. اینکه راضی نمی شد، تن نمی داد که بر امیرالمومنین لب لعن کند و سب کند، زنده به گور کردن اینا. اما خب خون امام حسین رو نتونستن نه، یه کاری کرد. این خانمایی که اسیر شدن تتمه راه رو رفتن. حضرت زین العابدین رفت منبر در مسجد شام، صحبتی که کرد برای یزید چی نگذار. وقتی مؤذن گفت اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله محمد، و این پیغمبر پدر من نوه این پیغمبر بود، چرا کشتی؟ مردم گریه کردن، زجه زدن تو مسجد شام، مسجد نمیشد، نقشه هاشون رو به هم زدن، به غلط کردن افتادش. یزید ابن زیاد رو لعنت میکرد، ابن زیاد یزید رو لعنت میکرد. سال بعد این 61، سال 62 مردم مدینه قیام کردن علیه یزید. یزید نوشت به عبیدالله. عبیدالله خیلی آدم با عرضه بود، خیلی با عرضه بود، با سیاست بود. برو این شورش و قیام مردم مدینه رو خاموش کن. گفت من دوتا گناه رو برای این ملعون به گردن نمیگیرم. سال قبل وظیفه میگفتی، بنام واجب است، من لازم است با حسین باید بجنگم. امسال میگه که این گناه رو من کردم، این گناه دوم رو، شورش مدینه رو من به عهده نمیگیرم. اینقدر یزیدم مجبور میشد داستان شهادت امام حسین رو به گردن عبیدالله بندازه. من که نگفته بودم، این عبیدالله بود، عبیدالله بود که این گناهو کرد. عمر سعد من پیش عبیدالله که دستور حکومت ری رو به من بدین. گفت من چیزی به تو داده بودم مگه؟ گفت من گم کردم. بیار، اگه بیاری آره، اگر نه. وقتی که این عمر سعد از پیش عبیدالله داشت میاد بیرون، گفت توی عالم هیچ کسی مثل من ضرر نکرده، همه چیزامو دادم و هیچی گیرم نیومد، دین و دنیا همه چی. بعدم که کشتنش زمان مختار علیه السلام، خب انشاءالله این فهمیده شد. امام حسین در مقابل دو تا مشکل قیام کرد. مشکلی که وقتی یزید خلافت مثلا ادعای خلافت کرد، من همه مردم اسلام باهاش بیعت کردن. عبدالله بن عباس پسر عموی امام حسین با یزید بیعت کرد، محمد حنفیه بیعت کرد، هم بیعت کردن. در عالم اسلام فقط سه نفر بیعت نکردن، یکی امام حسین بود، یکی عبدالله هم زبیر بود، یکی کسی دیگه. بقیه همه حکومتشو پذیرفتن. امام حسین علیه السلام در مقابل دوتا مشکل، مشکلی که میخواستم این رو عرض کنم، خودن همه بیعت کردن، یعنی همه قبول کردن حکومت یزید رو، همه قبول کردن. و این گفت فرمود که برای اصلاح امت جدم، اصلاح اینا معیوبن، اینا ابتهارن، نمیفهمم چی، چرا بیعت کرده با یزید؟ تمام عالم اسلام بیعت کردن با یزید. و این یک عیب بزرگه. من اومدم اینو بفهمونم به مردم، مردم بفهمم که بیعت با یزید کار خلافیه، نباید بیعت میکردین. پس اصلاح امت که عبارت بود از این که یزید رو پذیرفتن، همه پذیرفتن یزید رو، هیچ کسی مشکل نداره، قشنگ صبح میرن نماز جماعت رو، زور میره نماز جماعت رو، مثلا این امام جمعه نام خلیفه رو در نماز جمعه میبره و براش دعا میکنه و همه هم قبول دارن، هیچ کسی مشکل نداره. این باید به هم بخوره، این مریضیه، یه مریضی بزرگه، باید به هم بخوره، مریضی باید اصلاح بشه. یکی، دوم، اگر این نامرد بر مسند قدرت بنشیند، از اسلام هیچ چیزی باقی نمیگذارد، هیچ چیز باقی نمیگذارد. هی معاویه کوشید اینو یه جوری درستش کنه، یزید فرستادش به جهاد، جهاد مقابل رومیان. وسط راه هم طاعون اومد، مثلا وبا اومد، یکی از این مریضا این لشکر رو ول کرد رفت توی دیر، دیر مسیحی شراب بود و معشوقه. شعر داره که این شراب و این کسی که من دارم چی؟ خیلی فاسد بود، خیلی گندیده بود. بریم سر بحث اخلاقی. اگر خدا بخواد فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام ومن یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا. هر کسی که خدا بخواهد اراده کند برای هدایتش، اراده کند هدایت او را، هر کسی خدا اراده کند. همه رو اراده داره برای هدایت. پیغمبر فرستاده همین بوده که بخواسته همه هدایت بشن. این هدایت خاصه، هر کی رو بخواد به هدایت خاص هدایت کند سینه‌اش را شرح میده، شرح صدر، سینه‌اش رو گشاده میکنه برای قبول همه چیز اسلام. این دیگه زیر بار همه چیز اسلام میره از ته دل. هر کسی رو که بخواهد گمراه کنه در اثر بدی اعمالش، ظلم آدم و گمراهی میاره بر آدم. هر کسی رو که بخواهد گمراه کند اونو سینه‌شو تنگ میکند. سینه گشاده، سینه تنگ. بعد فرمودن که این چنین ما پلیدی را بر کسانی که ایمان نیاوردند قرار میدن. بعد می فرماد هازا صراط ربک مستقیما، این راه راست پروردگار توست. اهدنا صراط المستقیم خوندیم، بحث کردیم. این اون صراط مستقیمی که مال آدمای مخصوصه اینه، همینی که بعد شرح صدر پیدا کنن. خب چیکار کنن؟ یعنی این دیشب عرض کردم این سینه مرکز صفات خوب یا مرکز صفات بده. من باید جون بکنم این صفات بد رو از این سینه پاک کنم. که مرد میدانشه هر کس بتواند. براش هر صفت بدی یه زیر صدره. سینه آدم در سر بخل یکمی تنگه، اگر تکبرم باشه بیشتر تنگه، اگر بخلم باشه بیشتر تنگه. صفات بد تنگ میکنن سینه را، صفات خوب گشاده میکنن سینه. یا حضرت امام حسن رو یادتون هست، میگم دوبار یا سه بار تمام مالش رو در راه خدا صدقه داد. آقا خودت میخوای چیکار کنی؟ فردا میخوای چیکار کنی؟ تو کدوم خونه میخوای بری؟ این خونه‌ای که داشتی که دادی در راه خدا، فرش‌های خونت هم دادی در راه خدا، همه چیز اموالتو دادی در راه خدا، فردا میخواد چه کنه؟ این نمیترسه شرح صدر باشه، از یه همچی بخشش بزرگی نمیترسه. از میدان رفتن امیرالمومنین فرمود اگه تمام عرب بیاد مقابل من نمیترسم، عقب نمیرم، یه نفر در مقابل تمام عرب میستم بدون که بترسم. چرا؟ سینه گشاده است، شجاعت توشه. اگر بخل نباشه سینه گشاده است، اگر تکبر نباشه سینه گشاده است، اگر و بالعکس این صفات بعد اگر در سینه آدمی جمع باشه هیچی از ایمان نمیذاره. باید بحث رو جمع کنیم، خیلی نمیشه. بعد فهمون خازان صراط ربک مستقیما، این هدایتی رو که مخصوص اینا من انجام میدم، هدایتشون میکنم، این صراط مستقیم پروردگار توست. کسی که به این تو دیگه گمراه نمیشه، هیچ پاش نمیلغزه، کرج نمیره. قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، این تیکش رو میخواستم عرض کنم. لهم دار السلام عند ربهم، برای این هایی که سینه‌شون پاکه، هیچ کینه توش نیست، هیچ حسد نیست، هیچ بخل نیست، بهشت مال ایناست. لهم دار السلام، این لهم میگن خبر، دار السلام مبتدا، وقتی خبر میاد جلو انحصار میفهمونه، انحصارا بهشت مال ایناست، مثلا بهشت مال ایناست، مثل که مثلا بگم که ما بهشت رو برای اینا ساختیم، اصلا برای اینا ساختیم. شد؟ بعد حرف دوم رو زدن، لهم دار السلام عند ربهم، اینا که تو بهشتن نزد ربشون هم هستن. ذالک هو المنظور الیه که عرض کردیم، این نزد خدا بودن، نزد خدا بودن. یه فرمایش امیرالمومنین فرمود، از ایشون پرسیدن، این خوارج پرسیدن آقا تو خدای خودت رو دیده ای؟ فرمود من خدایی رو که ندیده باشم عبادت نمی کنم، من خدای حاضر و ناظر رو عبادت می کنم. اینا برای اینا این میشه، خدای حاضر و ناظر میشه. اونم چه خدایی؟ خدای ارحم و راحمین، خدای ارحم و راحمین، مهربان تر از این مهربان ها. این همیشه با ایناست، با اینا که رفتن اینجا. لهم دار السلام، این بهشت رو من برای اینا ساختم، خودم هم همیشه پیش اینا، یا اینا پیش من هم. و هو ولیهم، ولیشون همین خدای بهشت ساخته است، خدایی که بهشت رو ساخته و برای اینا ساخته، ولی ایناست، همیشه دست مرحمت و مهربانیش رو سر این بهشتی هست. بهشتایی که اینجوری هست، تو این سینه هیچ بخلی نیست، هیچ کینه ای نیست، هیچ ترس نیست، هیچ تنگ نظری نیست، هیچ کینه نیست، پاک پاک. اگه سینه پاک پاک بشه، این فرمود که ما بهشت اصلا برای اینا ساختیم، اینا رو میبریم پیش خودمون. این دربه اون آیه داریم که میفرماید یه کمی حرف نشنیده است، تحمل کنید. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقین اونا که تونستن خودشونو تمیز کنن، هیچ آشغال نداشته باشن، اینا روی یه صندلی مرصع شاهنشین هستن نزد خدای مقتدر. همیشه چشمشون تو چشمه خدای مهربانه، خدای مهربانه، ارحم الراحمین. همیشه ارحم الراحمین بالا سرشونه، همیشه ارحم الراحمین بالا سرشونه. اگر کسی بتواند سینه خودش را از بخل و حسد و کین و اینا پاک کند، ولیش میشه خدا. شیطان دیگه نیست. اگه من بخیلم، شیطان از من سواری میگیره. اگه من کینه دارم، از من سواری میگیره شیطان. اما اگه نیست اینا، اصلا دستش به این آدم نمیرسه. دستش به آدمی که سینش پاکه، سخاوت گشاده، گذشت داره، گذشت داره، گذشت داره، گذشت مالی داره، از جونش براحتی. بسید حاج قاسم بود، از جونش براحتی میگه اونجا جنگه، معلومی سخه. هم یه جای جنگ بود، بهشون خبر دادن، ایشون با هلیکوپتر رفته بود از اون بالا ریخته بودن داخل شهر. شهر محاصره است، دو سال محاصره است. آقا میکشن، حتما میکشن. نمیترس. سینه گشاده است، نمیترس. خوش به حالش. هر کی اینجوری باشه، نترسه، سخی باشه، کریم باشه، با گذشت باشه، این اونجا دیگه میره توی مغز بهشت. مغز بهشت لهم دار السلام. اصلا میگه من این بهشت رو برای شماها ساختم، مال شماهاست. بس ما چی؟ ما توفیلی. السلام علیک یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. اگه آدم این سینه‌شو پاک کنه، میشه انسان جو صالحین، انسان کامل، انسان درست. هیچ گوشه لپر نداره، شکستگی نداره، ترک خوردگی نداره. نمونش در زمان ما حاج قاسم. بزرگانشون حضرت ابوالفضل، بزرگانشون حضرت مسلم، بزرگانشون حبیب بن مظاهر، میگه دستش کرد تو جیبش، دعا 2000 داره میخواد به فقیر بده، جونشو اینجوری میده. اینقدر کریم و سخی میشه. کریم سخی شجاع. سلام علیک یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، سلام علیک یا ابا عبدالله، فقل الارواح خلتی خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیتو و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. همه کارا تموم شده، گروب که شد دیگه هیچ چیزی نموند. اولین سر بریده شد، بلافاصله سپردن به خولی ببرش به کوفه، اونم برای این که جایزه بگیرن، برای که جایزه بگیرن. به تاخت رفت کوفه، خبیث ملعون. بعد هم از اونجا با سرعت فرستادن به شام نزد یزید. فردا سرش سایر شهدا رو بریدن. حالا این چی شده؟ مجبون خانوما هستن، همه عزیزانشون رو ردیف کردن، میخوان سر ببرن. نجم خاتون دو تا پسر یا سه تا پسر داره اینجا، این سه تا پسرش رو جلوی سرها رو بعد تقسیم کردن بین قبائل، قبیله چی مثلا 12 تا سر داشت، اون یکی 15 تا سر داشت، اون 4 تا سر داشت، همینطور. سر نیزه زده بودن و رفته بودن برن کوفه، نمایش باید بدن، نمایش پیروزی. سرها نمایش پیروزی است. بعدم حالا این خانوما رو میخوان دست ببندن، چادراشونه که بردن، دستاشون هم میخوان ببندن. شمر اومده مثلا، شمر رئیس کاروان اسرا بود، اسرا تحت نظر شمر رفتن تا کوفه. دست رو دست بر شطور سوار کردن، حضرت زین العابدین رو سوار شطور کردن، افتاد. توانایی نداشت دیگه، توانایی نداشت. دو مرتبه آمدن گذاشتن، دم بازم نتونست بمونه روی شطور، مجبور شدن پاشو زیر شکم شطور ببندن. تو از وقتی که امروز امام حسین از خواهر خداحافظی کرد رفت به میدان، دیگه ایشونو ندیده. بنابراین فردا وقتی تو بازار کوفه سر بریده برادر رو دید، گفت ای هلال یک شب ای زینب، چه دیر طلوع کردی، زود غروب کردی. همینجوری اینا رفتن توی مجلس ابن زیاد و میخواست نشون بده پیروزی خودش رو. آمده بودن مثلا بزرگان شهر، اینا اومدن میخواد نمایش بده، اسیرا رو آورد. حضرت زینب سلام الله علیها در میان جمعی از کنیزان رفت یه گوشه ای. عبیدالله گفت این زن متکبر کیه؟ گفتن زینب دختر علیه. گفت دیدی خدا با برادر تو عزیزانو چه کرد؟ چجور همه چون رو قلقم کرد، همه رو تیک پاره کرد. فرمود من چیز بدی ندیدم، هر چی بود خوب بود، کار خدا خوب بود. تو گرفتار خواهی شد انشاءالله به آنچه کرده ای.